مثلا 30 نفر ببری المپیک که بتونی بهترین نتایج رو کسب بکنی. در مورد ورزش حرفه‌ای داری صحبت می‌کنی، خب هوادار این دفعه میاد این وسط، بس اسپانسرها رو داری، تبلیغات رو داری، درآمد داری، اینکه باید خودکفا بشن، نمیتونی بهشون کمک بکنی، و ورزش تربیتی رو داری که در دانشگاه‌ها و مدارس و اینها باید زیرساخت تهیه کنی، سواد بدنیشون رو افزایش بدی که اینا در طول اون ورزش کنن و مسائل خاص خودش. بنابراین شما با یک طیف وسیعی از مخاطب، زیرساخت در واقع نرم افزار، سخت افزار، فکر افزار روبرو هستی. حالا اگر این رو رهاش بکنی، خب چشم انداز 4 دست 4 خیلی ساده میگه که آقا اینو توسعه بده. حالا من مدیر اینجا پشت این قضیه گرفتم، خب من اینو با توسعه بدم. آقای دکتر عباسی به نکته خوبی اشاره کردن، توسعه متوازن. ما وقتی این نگاه توسعه متوازن نسبت به همه ابعاد نباشه، خروجی چی میشه آقای شریفی؟ یک وزیر میاد یه روز سرمایه‌گذاری میکنه روزی ساختا، میگه 4 سال فقط استادیوم میسازه. یک وزیر دیگه میاد در واقع سرمایه‌گذاری میکنه رو ورزش همگانی. یک وزیر دیگه میاد فقط رو قهرمانی فوکوس میکنه، خب میره نتایج عالی هم میگیره، ولی از اون طرف آمار کم تحرکی و ورزش همگانی مثلا اینو اصلا فراموش شده. یه وزیر دیگه میاد اینجوری. به خاطری که من اساسا میخوام شما بگم، وقتی که ما یک بیگ پلن یا یک فرابرنامه، کلان برنامه نداشته باشیم، خروجیش میشه که برنامه‌های توسعه ما میان فقط ظرفیت سازی میکنن، هر شخصی هر دولتی میاد بنا به سلیقه خودش یه بخشی رو میگیره بره جلو، و نتیجهش این میشه که ما اساساً هیچ دورنمایی نسبت به موضوع توسعه ورزش در کشور نداریم.
آقای دکتر عباسی، ارزیابی شما رو بشنویم از برنامه‌های 4 5 و 6 توسعه.
بله، نکات خیلی خوبی در همین فاصله مطرح شد. من ادامه اون بحث قبلی که مرتبطم هست عرض بکنم. ببینید، موضوع همه بخش‌ها در جریان توسعه متوازن باید یک باور مشخص و معین راهبردی رو سیاست‌گذاران کشور داشته باشند. مثلا ما در قانون اساسی یک از چالش‌های اینه که در قانون اساسی ما که خیلی مترقیه و نکات مهم اجتماعی رو مخصوصا به سمت مردم خیلی مراعات کرده، دو تا موضوع حساسیت عمومی برخورد شده که باید حتما از منابع عمومی برای این کار هزینه بشه. یکی آموزش پرورشه، دوم تربیت بدنیه. ما بعد از انقلاب در ارتباط با آموزش پرورش پذیرفتیم، ولی در کنار همه مواد که انجام میشه، الان مردم در واقع کسانی که غیر در میخوان بچه هاشون رو مدرسه بفرستن، غیر از مدرسه خصوصی، همه در واقع مجانیه. اما وقتی وارد تربیت بدنه میشیم، این سیاست بعد دنبال نشد که مجلس موظف باشه و سایر مراکز موظف باشن خودشان نسبت به این بخش بسیار مهم، در واقع به اون وقتی ما میگن تربیت بدنی، یعنی همون آمی که تعریف شد در همونجا، یعنی ابعاد متعدد رو داریم صحبت میکنیم، وقتی نشده همیشه با یه چالش های چونه زنی از کلان نظام و الان ما مواجه هستیم که حالا الانم در حال از سبب که رایزنی های جدید نسبت برنامه جدید هست باید این موضوع با توجه قرار بگیره. و نکته دوم بر این است که اون در توسعه متوازن که اشاره هم شد، در واقع همین نکته است. ما باید ببینیم میخوام در ورزش همگانی میخوام چیکار کنیم. ما در صدر راهبردی حتما اینو گفتیم، ورزش همگانیمون باید سلامت بخش و تحرک آورین باشه، ورزش قهرمانیمون باید پهلوان پرور باشه، ورزش پرورشیمون باید رشد آفرین و ورزش حرفه‌ای رونق‌زا باشه. یعنی میخوام چه کار کنیم؟ من به هدف شما اشاره کنم. اول این هدف کلان عنوان نگاه راهبردی حتما باید متوجه سیاست‌گذاران کشور باشه. اون موقعی که ما وزارت رو شروع کردیم، چون اون سالی که من شروع کردم هم همزمان باید وزارتخانه تأسیس میکردم، هم همزمان در کارهای بزرگ مثل المپیک و پارالمپیک و از وقت که مسابقات جهانی که هم کرد کردم در اون سالها بیشترین موفقیت های ورزشی تاریخ ایران اتفاق افتاد، این که ما آیا این چالش ها رو هم توجه داشته باشیم اون زمان سخت بود، ولی الان چندین سال با توجه به تجربه سازمان تربیت بدنی، الان این چندین ساله که حقیقت وزارت ورزش و جوانان هست کار شده، در همین دورها زحمات کشیده شده، به زمان الان وقت است که یک بار دیگر ارزیابی جامعه از اصل نیازها، اصل رابورت ها، سیاست های کلان، مفاهیم کلی که ما باید بفهمیم دیگر چیزی که در برنامه وجود داری حواسمون باید باشه. یعنی من عمدن اینو در واقع تکرار میکنم که سیاست‌گذاران و کسانی که میشنوند، حتی کسانی که میخوان مطالبه کنند، این رو در جریان مسئله باشند. و اون این است که برای وقتایی ما در برنامه یا حتی خیلی از موارد مشابهین حرفای کلان کلی میزنیم، یعنی یه چیزایی میگیم خیلی حرفای بزرگ بزرگ اما در عمل توش هیچ چیز در نمیاد. یعنی وقتی میرید شما میخواد کم میشونی، وقتی باید مطالبه گری شونی، وقتی میخواد به نتیجه برسونی، این حرفای کلی خیلی چیز آیده کس نشده. ما هم خوشحال شدیم ما از این عبارت های خیلی خوب، حالا این عبارت قلمبه سلمبه رو من نمیخوام به کار بگیرم،
ولی قلمبه سلمبه برف میزنیم و
باید عملیاتی باشه، باید بتونه این ابعاد چهارگانه من عرض کردم باید به نتیجه برسونه. چون الان چندین سال گذشته و من وقتشه که همه تجارب رو کنار هم بذاریم، حتی الان به زاد و ارزش بقیه دوستان کارشناسان مختلف کاره اطلاعات خیلی خوبی هم داره. الان این برنامه شما من تا این فاصله گوش میکردم، نکات بسیار مفیدی من هم استفاده کردم انجام شد. اینا رو باید یه جا جمع بکنیم کن اشکالات که هی تکرار میکنیم از اشکالات برنامه های گذشته تا الان ما این رو نداشته باشیم. اگر اون نداشتیم به نظر میرسه که توسعه و تعمیر برجامعه، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی و ساماندهی، حتی ساماندهی صحبت شما ساماندهی ورزش حرفه‌ای نکات خیلی مهمی بود که حتما توی برنامه هم مقدور نیست. حالا البته توسعه زیرساخت‌ها و موارد هم بسیار مهمه. پس من همواره میخوام تکرار کنم که یک در واقع یک برنامه منسجم رو ما برای اینکه یک انسان وارسته و متعالی کشور ما و جوانان ما میخوام تربیت کنیم در ذهن داشته باشیم که نکته بسیار مهمی.
آقای دکتر شجاعی شما نکته‌ای داشتین با آقای دکتر عباسی؟
آقای دکتر عباسی من تشکر میکنم، خیلی نکات ارزشمندی رو فرمودید. ولی اتفاق بزرگی که در دوره دولت اشتباه نکنم اواخر دولت آقای دکتر احمدی نژاد افتاد، تأسیس وزارت ورزش و جوانان.
هم وقتی من بودم بله.
خب وزارت ورزش و جوانان تأسیس شد. اون زمان تو همون قانون تأسیس وزارت ورزش ذکر شده بود که باید ظرف 6 ماه قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش تصویب بشه. ما خیلی امیدوار بودیم که در اون دولت و در زمان حضور شما این لایحه پیشنویس لایحه به مجلس بره. علت این که این نوشته نشد در زمان شما آیا دلیل خاصی داشت؟
آره ببینید، یکی از دلایلش این بود که همونجوری که خوب اشاره فرمودید ما اونجا یک نارسایی قانون بود. به خاطرتون باشه یک سال همین موضوع موجب شد که تشکیل وزارت ورزش یک سال طول کشید.
بله.
از زمانی که قانون رو ما برای این کار تشکیل وزارت ورزش بر جوانان نوشته شد،
بله،
یک کشمک میشه بین دولت و مجلس بود که تشکیل نشد.
بار تشکیل وزارت ورزش بر جوانان نمیرفتن.
آره ببین، علت اینه که در حقیقت قانون که اون وقت نوشته شد به نظر من توسط مجلس با عجله نوشته شد و متفاوته موضوع بسیار نارسا بود. یعنی در دقت نشده بود در قانون نویسی که ابعاد این باید چطور باشه، چه ویژگی داشته باشه. انگار مثلا گفته شده بود که دو تا دفترچه اصل برنامه دو تا سازمان رو با هم منگنه کنیم بعد بشه مثلا وزارت ورزش و جوانان.
نه
فهمیدین، این یکی از اشکالات این بود که اون مفاهیم چون شفاف نبود یه خورده کار مطرح کرد. ضمن این که همونطور که اشاره کردم ما همزمان باید اصل رو تأسیس میکردیم و بعدم مسابقات المپیک بودیم 2012 لندن و پارالمپیک، مسابقات جهانی همزمان، همه این دو چیزا رو ما باید اداره میکردیم و دیگه فرصت حل اون مجادله که بین این دو تا دستگاه بین سیاست‌گذار و نظام مجرایی بود واقعا برای ما اون وقت مقدور نبود، ولی پایه های اون کار نوشته شده بود.
خب بر ترتیب جناب عباسی، ما خوشحالیم که بالاخره این قانون توسط شورای نگهبان تایید شد و ابلاغ شد و بالاخره الان بعد از حدود 49 سال دستگاه متولی ورزش کشور که وزارت ورزش و جوانان هست صاحب قانونه و دقیقاً اهداف و اختیارات و وظایفش توی شفاف شده. امیدوار هستم که این قانون هم به عنوان یکی از بسترهای برنامه هفتم توسعه و در بخش ورزش قرار بگیره و من جناب شریفی معتقد هستم که یکی از مهمترین خلاهای ورزش کشور همین نبود شورای عالی ورزش بود که اساساً ما نهادی و بخشی برای متولی سیاست گذاری در ورزش نداشتیم، جایی برای تقسیم کار، تنظیم سیاست ها، تنظیم مقررات نداشتیم و اون قانونی هم که وجود داشت مال سال 1150 بود که
بله،
متاسفانه کارهای لازم رو نداشت که خوشبختانه با تصویب قانون اهداف وظایف اختیارات، من امیدوار هستم که یک خلأ بزرگ که اتفاقا برنامه هفتم توسعه میتونه این با این رفع خلأی که اتفاق افتاده، یعنی با این شورای عالی ورزش پیوند بخوره با قانون هفتم، بخشی از اون اتفاقات در اینجا رقم بخوره که ما چون دیگه وقتی برنامه 5 ساله رو مینویسیم، شاید یک نهادی باید باشد که بیاد هر یک سال یک بار بررسی بکنه، از یک نگاه فرادستی تنظیم مقررات بکنه که بتونه تنظیم بکنه سیاست‌های کلان و برنامه‌رو. من فکر می‌کنم شورای عالی ورزش کشور، شورای که اسمش شورای عالی، بله شورای عالی ورزش هست، در سطح استان‌ها شورای ورزش و تربیت بدنی استان‌ها، فکر می‌کنم که بتونه یک خلأ مهمی رو در بخش ورزش پر بکنه.
ولی خب همین شورا الان سالهاست تشکیل نشده.
بله حدود فکر می‌کنم
حدود 14 سال پیش
بود. بله حدود 14 سال تشکیل نشه. اون 14 سال گذشتن که تشکیل شد عملاً مشکل قانونی داشت، به خاطر اینکه اصلاً قانون اون 1150 هیچ در واقع حمایتی نمی‌کرد از این شورا و عملاً مصوباتش شاید اون رسمیت لازم و اعتبار لازم رو برای اجرا نداشت.
الان توی این قانون جدید دیگه دیده شده این ظرفیت،
هم ظرفیت دیده شده، هم یک دبیرخانه بسیار خوب با ظرفیت قانونی خیلی خوب برای این شورا دیده شده که من فهم میکنم شاید برای اولین بار اصلا یه سری از اندیشه ورزان و سیاستگزاران بخش ورزش در قالب دبیرخانه شورای عالی ورزش بتونن دور هم بیان و با هم صحبت کنن که دیگه این خلأها رو تکمیل بکنن. من خیلی امیدوار هستم به این قانون جدید اهداف وظایف. مثلا در حالا من خواهش می‌کنم که یکی از برنامه‌هاتون رو به تحلیل محتوای این قانون اختصاص بدید. در رابطه با ورزش همگانی ظرفیت‌های خوبی دیده شده، برای اولین بار بحث اتحادیه باشگاه، اتحادیه مربیان، یه چیزایی که خلأ بوده، بحث تأسیس فدراسیون‌ها، مثلا شما الان فدراسیون ورزشی می‌خواستید تأسیس بکنه وزارت ورزش، یک فرایند بسیار پیچیده‌ای داشته، این قانون الان اون رو در واقع تسهیل می‌کنه و تسریع می‌کنه. من فکر می‌کنم ظرفیت‌های خیلی خوبی توی این قانون برنامه بعد قانون اهداف وظایف اختیارات پیش بینی شده. اما در رابطه با برنامه هفتم جناب شریفی، ما الان وقت داریم صحبت
بله
کنیم
که بله.
چه انتظاراتی میتونه داشته باشه؟
ما اصلا رویکرد بعدی ماست. فقط بچه‌ها از دوستان مجلس نشین هم قرار بود دکتر راستینه به ما ملحق بشن، ایشون رو هم به ما اضافه بکنن.
ببینید من فکر میکنم که برنامه ششم توسعه باید خیلی همینطور که گفتم با رویکرد ظرفیت سازی برای ورزش کشور نوشته بشه. وقتی میگیم ظرفیت سازی، این ظرفیت ساختن بدون یک الگو و بدون یک نظام بودجه‌ای در واقع 100% با شکست مواجه میشه. الان نظام بودجه ما و بودجه ریزی ما جناب شریفی جزیره‌ایه. یعنی الان شما فرض کنید الان بخش ورزش کشور، وزارت ورزش و وزارت آموزش پرورش اگه با هم بخوان یک طرح مشترک رو در حوزه ورزش کشور با هم اجرا کنن نمیتونن. این بودجه جداست، اون بودجه جداست. خود همین نشون میده که بس آقا شما کار خودتو بکن، من برم کار خودم بکنم، من تو کار تو دخالت میکنم، تو هم تو کار من دخالت نکن. در حالی که الان همه میدونن، الان ادبیات روز دنیا میگه آقا توسعه ورزش توسعه هم افزاست، توسعه هماهنگ، ما باید با هم کارهای مشترک بکنیم.
مقوله توسعه مقوله هم افزاست،
دقیقاً.
یعنی فقط معطوف به ورزش نیست. ما اگر قراره که یه اتفاقی رقم بزنیم، باید یک قرارگاه عملیاتی داشته باشیم که سیاست گذاری انجام بدهد، بودجه ریزی رو انجام بدهد، تخصیص ها رو انجام بده و همه اینها در واقع همسوی با همدیگه پیش برن. یعنی وزارت ورزش مثلا توی حوزه ورزش بیاد بشه لیدر ماجرا و وزارت آموزش و پرورش داید. وزارت علوم،
این چیزی که میگید
ستاد کل نیروهای مسلح،
سه سال پیش فکر می‌کنم دو سال پیش سازمان برنامه بودجه اومد این رویکرد رو اجرا کنه، در عمل شکست خورد، نتونست. ولی به نظر من پس ببینیم، ما الان بحث برنامه توسعه، ظرفیت ساز بودن برنامه مبتنی بر الگو و برنامه بودن، و سه نظام بودجه‌ایش، تو این دو تا رو داشته باشی، نظام بودجه جزیره‌ای باشه، دوباره همون اتفاق قبل میفته، هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. نکته مهمتر نگاه همه جانبه این برنامه است. جناب شریفی، شما این برنامه رو داری می‌نویسید، پیوست اشتغالش کجاست؟ برای اقتصاد ورزش چه قرار اتفاقی بیفته؟ برای توسعه دانشی ورزش قرار چه اتفاقی بیفته؟ اقتصاد ورزش کجای این برنامه است؟ همه اینا وقتی شما سوال می‌کنی می‌بینی که چقدر شما با سوالات زیادی روبرو و چقدر ورزش وجه‌های و ابعادی داره که این برنامه بهش توجه بکنه. اتفاقا من خیلی موضوع رو نمی‌خوام، حالا آقای دکتر عباسی گفتن ما حرفای کلان و تئوریک نزنیم، من واقعا حرف کلان و تئوریک نمی‌خوام بزنم، می‌خوام به شما بگم که هر برنامه‌ای که می‌خواد نوشته بشه در هر سطحی باید خیلی با آینده نگرانه و با جزئیات به سری پیوست‌هایی هم توجه بکنه. شما نمی‌شه برنامه بنویسی مثلا در مثال برای شما بزنم، شما نمیتوانید برای توسعه زیر ساخت ها مثلا توسعه عمرانی ورزش هزاران استادیوم در این ورزش کشور بسازید، ولی برای استخدام کسانی که بخوان در این استادیوم ها رو باز کنن فکر نکنید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این که
چه ورزشگاه کاشان
ده ها مثال میشه زد،
این میشه ورزشگاه سمنان.
به خاطر چی؟ به خاطر که زمانی که این استادیوم ها ساخته شده به پیوست اشتغالش، به پیوست توسعه آیندهش، مثلا در یک جایی که 3000 نفر جمعیت داشته رفته استادیوم مثلا 35000 نفری ساخته شده، خب الان کاربردی نداره اون استادیوم. به خاطر چی؟ به خاطر که نگاه آمایشی نبوده، نگاه برنامه محور نبوده، به پیوست ها به جوانه توجه نشده. ما یکی از مهمترین انتظاراتمون در برنامه هفتم توسعه اینه که دیگه برنامه هفتم توسعه جای اشتباه نداره. ما 3 برنامه رو امتحان کردیم، امروز تجارب خوبی داریم. ببین الان آقای دکتر عباسی به عنوان کسی که وزیر ورزش بودن امروز داره تجاربی هستن که این تجارب بسیار ارزشمنده و همه وزرای ما و امروز دانشگاه‌های ما جناب شریفی داره دانشی هستن که میتونن در حوزه ورزش حرف بزنن. ما در برنامه هفتم جای اشتباه نداریم.
من این آخریه رو مخالفم، یعنی موافقش حداقل نیستم.
دانشگاه
رو
ببینید، دانشگاه
من در مورد دانشگاه همیشه این رو گفتم، دانشگاه ما متاسفانه توی دهه‌های گذشته چون همیشه دستش توی جیب دولت بوده، یا وقتی که مثلا دانشگاه آزاد بوده، غیر انتفاعی بوده، یا دانشگاه‌های از این دست بوده، دستشون توی جیب مردم بوده، همیشه خودشون رو تافته جدا بافته فرض کردن که وارد حوزه اجرا ما نباید بشیم، حوزه اجرا در شأن ما نیست. این از این طرف، و از اون طرف فربه شدن. یعنی ما
همکشون از دست دادن،
همچنان در واقع یه بحثی رو ما باید در موردش خیلی مفصل انجام بدیم، اینه که دنیا روی کردش نسبت به دانشگاه داره میره به سمت دانشگاه نسل 4 و 5. ما همچنان
نسل اول
توی نسل اول با اغماز مثلا نسل دوم، بعد مثلا حالا اومدیم یه جاهایی هم هی مرکز رشد ایجاد بکنیم، فلان ایجاد بکنیم، مرکز نوآوری بزنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، داریم سعی میکنیم که مثلا بگیم که ما نسل 3 رو داریم.
من صحبتت رو این بخشش آخرش قبول میکنم، ولی بخش اولش دانش نظری رو دانشگاه ما دارن به خاطر مطالعات و پایان‌نامه هایی که مجبورن مطالعات بین المللی رو ببینن. ما یک دانش نظری دارن، ولی در
اون دانش نظری اصلا اون که اصلا
در تبدیل
وظیفه ذاتی فلسفه دانشگاه
در تبدیل دانش نظری به دانش اجرایی و عملیاتی خب اساسا مشکل وجود داره، و خب یک مشکلی که خوش بحث ویژه رو میطلبه که الان
ما مثلا اینو بگیم، قبل مثلا سال 1357 ما یه دونه دانشکده تربیت بدنی داشتیم توی ایران، الان فکر میکنم نزدیک 40 تا داشته باشه.
دقیقاً. حالا میخواستم به شما بگم که بنابراین حالا من تا اینجا بحثم رو حالا ادامه دارم که ویژگی‌های برنامه هفتم چه میتونه باشه، ولی خیلی کلی بخوام در این بخش بحثمو جمع‌بندی کنم، برنامه هفتم توسعه به نظر من دیگه جای اشتباه نداره، باید یه برنامه باشه. البته ما هیچ برنامه کاملی نداریم جناب شریفی، ما هیچ برنامه کاملی نداریم، ولی باید برنامه توسعه یک قدم رو به جلو باشه.
خیلی متشکرم آقای عباسی، دیدگاه شما چیه؟ برنامه چهارم توسعه با چه ویژگی هایی با چه رویکرد هایی باید تدوین بشه؟
هفتم.
انقدر گفتیم چهارم.
بله، عرض شد خدمتتون که حالا چون این آخرین عرض من هست که مرخص میشم.
بله،
ببینید در بین مطالبتون بسیار نکات خوبی هم که مطرح شد، من اصلاح کنم که ما در ارتباط با هر موضوع سیاست گذاری کلان و نظام برنامه‌ای باید حتما از اهل نظر و از اهل عمل هر دو استفاده کنیم. یعنی هم مبانی تئوریک و نظری باید محکم باشه و هم نکات تجربی کسانی که سازمان تجربه هستن باید به کمک بیاد. علیرغم منظورم از بعضی از عبارات کلان این نبود که نکات رابردی و اساسی نباشه، منظورم بود باید حواسمون باشه که سیاستگزاران در کنار حرفایی که زده میشه در قالب برنامه یه سه عبارات کلی نیارن که توش چیزی در نیاد، فقط واقعا لفظ استفاده بشه، بلکه دقیقا این الفاظ و نکات باید با نیازهای اساسی و اهداف کلان نظام برنامه متوازن کشور و مخصوصا در بخش منابع انسانی و تربیت منابع انسانی با تطبیق داشته باشه. و نظام من گمان میکنم دانشگاه هم میتونن کمک کنن، ولی به شرطی که ما در واقع افراز تفریح نکنیم.
اصلا هیچ شکی آقای دکتر توی کمک بله. کردنشون نداریم. منتها اینکه پویا بشه، منتها اینکه خودشون نزدیک بکنه به این حوزه مهمه.
بله دقیقا، اونا درسته، ما میخوام میگم یعنی از اونا باید استفاده کن، اما نه این که فقط ما خودمون رو به بعضی از نکاتی متصل بکنیم که فقط حرفای تئوریک و نظریه که هیچ با مواضع عملیش تطبیق نداره. مثلا ویژگی که شما گفتید یعنی خودشون رو جدا از این مسئله کرده باشن نمیتونن واقع‌گرایانه نسبت به ورزش و این بود بسیار مهم نظر بدن. یک نگاه گرم میخواد اینجا، در حالی که یک نگاه جامع میخواد باید نگاه کاملا گراب با توجه به نیازهای کشور، با توجه به مسائل اساسی، اصلا جامعه شناسی ایران از سبت که نیازهای کشور تو ابعاد دیگر این رو یک جا باید ببینیم که به نظر من یک کمک و یک نگاه همافزاه در بین دستگاه ها، بین مواضع از سبت که مجامع علمی و مسائل تجربی داشته باشیم. من گمان میکنم انشاءالله امسال یا در سال 1400 که داره در واقع این برنامه مقدمش انجام میگیره و شروع میشه بشه برنامه جامعه رو برای این کار تدبیر کرده ایشان. من خواهم تشکر کنم از دوستان همکاران شما جنابالی و شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دارید.
فقط نکته پایانی اینه که برنامه هفتم خب یه سری ویژگی ها باید داشته باشه، یه سری راهبرد ها باید داشته باشه. شما به هر حال اولین وزیر ورزش تاریخ ایران بودید و مدیریت کلان این حوزه رو تجربه کردین. الانی که در آستانه در واقع 5 ساله منتهی به 14-04 هستیم که سند بالا دستی 14-04 برای 6 سال دیگه تقریبا، حالا 5 سال نیمه دیگه تدوین شده، چه ویژگی هایی باید داشته باشه که حد اکثر شاخص هایی که اونجا بیان شده قابل احصا باشه؟ من الان ارزیابی خودم اینه که ما خیلی فاصله داریم با اون سند ها، با اون سند و شاخص های اونجا تعیین شده.
درسته،
شما معتقدید به این مسئله؟
بله چطوره. ببینید ما همیشه ببین اساسا برنامه یعنی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب. اساس وقتی ما برنامه می‌نویسیم به طور کلی می‌خوام بگیم یعنی ما یه مطلوب رو تعریف کردیم که الان اونجا نیستیم و لذا این فاصله رو حتما هم الان هم دقیقا ما میبینیم. شما بین فرمایشاتون بود و دوستان اشاره کردن صدی مزه، ما هنوز خیلی فاصله داریم و اون چرا که مطلوب ما، اون چرا که جامعه در ملت عزیز ایران انتظار داره، این فاصله باید پر کنیم. این برنامه باید بتونه این فاصله ها رو پر کنه در واقع. البته این موضوع به نظر میاد یه وقت مفصول بیشتری لازم داره.
حتما حتما ما بهش میپردازیم و حتما باز هم کنار شما خواهیم بود. ممنون و متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد عباسی، وزیر اسبق ورزش و جوانان، نخستین وزیر ورزش و جوانان تاریخ ایران. با شما خداحافظی میکنم.
متشکر، خداحافظی میکنم. تشکر میکنم مهمان از
آقای دکتر. فقط یه چیز دیگرم خیلی کوچولو برامون بگید، اینو من از شما یادم رفته، پیام باهاتون گفتگو کردیم، هی میخواستم ازتون بپرسم، هی یادم رفته، الان یه دفعه یادم افتاد، گفتم همین الان وقت رو مقتنم بشمارم. شما موافق روی کرده مجلس وقت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان بودید یا خیر؟
من اون وقتی که انجام شده بود داشتن مجلس این کارو میکرد، اون وقت من وزیر تعاون بودم.
بله وزیر تعاون
بودم. اون زمان رویکرد ذهنیم روی این موضوع با یه مطالعه جامعه پیش رفته بود واقعا. اون وقتی که تشکیل شد و من هم برای این کار انتخاب شدم که انجام بدیم، در عمل از صحبت دیدم این کار درستی نبود با اون چه که ما در قانون میبینیم. چون الان در حقیقت مسئله جوانان مطابق نیازهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و مسائل کلان زندگی جوانان ابعاد بسیار مهمی داره که وقت موضوع هم به بسیار دیگه یه جداست.
بله.
ولی به نظر من این یه کار آمیخت هست که متصل به هم نشد و خطا خیلی مجلس تا الان هم همینجوره. اون وقت هم یه چالش خواهی رو همین زمین هنوز هم دارد. ولی به نظر من در مجموع گرچه یک سری نکات مثبتی رو میتونیم برای این کار تعریف کنیم، اما جبریش مثبت نبود برای این عملی که اتفاق افتاد.
من اینو تقریبا از همه مدیران ارشد پرسیده بودم، از شما یادم رفته بود آقای دکتر بپرسم. خوشحالم امروز فرصت شد این رو هم ازتون بپرسم. خیلی ممنونم از نکته‌ای که گفتین. به هر حال اولین تجربه برای شما بوده و احتمالاً یکی از دقیق‌ترین تجربه‌ها به واسطه اول بودنش. ممنون و متشکرم. روز بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
قربان شما، متشکرم.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر شجی. ویژگی های برنامه هفتم. آقای راستین هم به ما اضافه شدن. آره آقای دکتر راستین هم اضافه شدن. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ملت خوب ایران.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر راستینه. آقای دکتر شجیع نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های همگانی هم توی استودیو با من هستند و ما امروز داشتیم راجع به ویژگی‌های برنامه هفتم حرف می‌زدیم، برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم رو بررسی کردیم و اینکه چه اتفاق‌هایی افتاده، چه فرآیندهایی طی شده. الان به ما میگین که حالا من دیدم یکی دو تا از نماینده ها مصاحبه های تدل و تیزی هم کرده بودن که آقا چرا دولت نمیاد پای کار برنامه هفتم. الان توی چه وضعیتی برنامه هفتم؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. الان کمیسیون فرهنگی در کمیته تربیت بدنی و جوانان بحث های خوب و کارشناسی در خصوص برنامه هفتم آغاز شده و قرار بر این شد که جلسات کارشناسی را انشاءالله با بدنه دولت هم داشته باشیم. البته خب انتظار می‌رفت دولت در این خصوص موارد پیشنهادیش را هر چه زودتر به کمیسیون ارائه بده. دو تا اتفاق باید برای برنامه هفتم بیفته. اتفاق اول اینه که ورزش همگانی به معنای ورزش برای همه بر اساس قانون اساسی که باید ورزش در دسترس باشه، ارزان باشه و همه آحاد ملت
قانون بتونن... اساسی که میگه رایگان باشه، نمیگه
بله دسترس باشه. باید این اتفاق بیفته و مردم بتونن به راحتی از ظرفیت‌ها و بسترهای ورزشی برای ارتقای سلامتی خودشون استفاده کنن. لذا ما الان با دولت یه بحث مبسوطی داریم در بحث یک ورزش حرفه‌ای هست که باید یک اصلاحات جدی در بحث ورزش حرفه‌ای اتفاق بیفته به گونه‌ای که ما دقیقاً بدانیم بر روی چه رشته‌هایی برای برنامه هفتم متمرکز بشیم، رشته‌هایی که میتونه رنکینگ ایران را در کشورها ارتقا ببخشه و با تمرکز بر رشته‌های مدال آور و رشته های بومی که با ظرفیت فرهنگ ملی و ایرانی ما انطباق داره بتونیم اینو توسعه بدیم. در بحث ورزش همگانی هم امروز ما نیازمند یک نظامنامه جامعی هستیم.
من فکر میکنم آقای دکتر شجیع و همکارانشون توی فدراسیون همگانی حالا توی همین مدت کوتاهی که اومدین به این سمت حرکت کردین آقای دکتر، درست میگم؟
الان فدراسیون ورزش‌های همگانی به لطف خدا چند تا کار مثبت انجام داد، مثلا در بحث کرونا اون بحث برنامه آماده باش که کار بسیار بسیار خوبی بود، بازخورد خوبی داشت. اما شما مستظرید ورزش همگانی با یک فدراسیون حل نمیشه. ورزش همگانی همه دستگاه ها باید بیان کمک وزارت ورزش و جوانان و وزارت ورزش و جوانان همه ظرفیتش را باید برای کمک به فدراسیون همگانی به میدان بیاره. ببینید دو ماه پیش لایحه شرح وظایف اختیارات وزارت ورزش و جوانان تصویب شد، یعنی وزارت ورزش و جوانان بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی تازه صاحب یک اساسنامه قانونی شده.
49 سال.
بله دولت، بله بله دولت مکلفه که ظرف 6 ماه آیین‌نامه اجرایی این لایحه را تنظیم بکنه، این قانون را و ارائه بده. خب الان 2 ماه از تصویب این قانون گذشته، ما به دولت پیام دادیم، از همین رادیو هم که شما زحمت کشیدید ما خدمت دوستان دولت تأکید میکنیم که این آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان باید نوشته بشه تا هر دستگاهی مسئولیت خودش را در بحث ورزش و در بحث جوانان دقیقاً بداند. امروز آنچه که اتفاق نیفتاده اینه که شهرداری های ما متولی ورزش همگانی در شهرها نیستند. شهرداری ها با توجه به ظرفیت های گسترده‌ای که در اختیار دارند الزاماً اگر ما بتوانیم در این شرح آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه وزارت ورزش و جوانان به شرح وظایف خوبی را تقدیم بکنیم، طبیعتا اونها پای کار خواهند اومد و ما مکلفشون میکنیم که در این راستا پیگیری های انجام بشه. بحث 27% مالیاتی که باید تخفیف میدادن به بحث همگانی، ورزش همگانی و زیر ساختای ورزشی، متاسفانه این اتفاق هم با پیگیری هایی که ما الان انجام دادیم اتفاق نیفتاده و تنها 20% اعتبارات این منابع حاصل شده در اختیار وزارت ورزش و جوانان بوده که به